الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. و اما روایات، در بحث دیروز حضور ذهن دارید، آیه‌ای مطرح شد که مجوزین و طرفداران اصل جواز بهش تمسک کرده بودن و ما عرض کردیم از اون آیه چیزی استفاده نمیشه، ولی از ملاحظه مجموع آیات قرآن چرا؟ لذا ما دست رو آیه خاصی نگذاشتیم. این که پیغمبر میفرماین ما در حرمت منتظر وحی میمانیم و اصلا این فکر رو قرآن الغا میکنه به مردم، میشه اصل جواز رو استفاده کرد. دیروز خیلی از رفقا و حتی بعد از بحث، تو خود بحثم معلوم بود فضا هنوز متشنجه، اون مطلب هنوز دیدم بعد از کلاس حتی تو ذهن خیلی ها هست که چه اشکال داره ما آیه هو الذی خلق لکم را به نحو اشمل معنا کنیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی ما فی الارض را خدا در اختیار شما قرار داد، استفاده کنید. یعنی ما فی الارض آیت الله، آیات الله، از اونها بر وجود خدا استدلال کنید. یعنی ما فی الارض بر شما حلال، طیب، شرعا هیچ مشکل نداره. یعنی بگیم همه اینا هست. برخی رفقا میگفتن که اطلاق دیگه، تعبیر اطلاق هم تو برخی صحبت ها بود. یادتون باشه ما در جواب این اشکال که عملا الانم همونو تکرار میکنم با یه بیان دیگه، ببینید ما بحثمون در این نیست که این احتمالات با هم تضاد دارن. مگه من گفتم تضاد دارن؟ مگر گفتم اگر یکی اراده شد دیگری نمیتواند اراده بشه؟ ما که اینا رو نگفتیم. بگیم اینا در طول همن، در عرض همن، منافات ندارن. کسی که نمیگه منافات دارن. حتی ما استعمال در بیش از یک معنا رو هم عرض کردم جایز میدونیم. اما ببینید منافات ندارن، اراده اینا همه با هم ممکنه، اینها یه مطلبه. این که ما بخوایم بگیم آیه ظهور داره و استدلال کنیم در مقابل خصم، اون یه مطلب دیگر است. ما هیچ وقت به صرف امکان و احتمال استدلالمون سامان نمیگیره. این آیه رو نشنیدید؟ یا ایها الذین آمنوا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این بارا شنیدید دیگه، اذا جاء الاحتمال. این اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این حرف ماست که ما در استدلال آقا ظهور میخوایم. این که امکان دارد منافات ندارن. بله، فقط یه نکته تو عرض ما بود که یک کس بگه آقا چون اینا امکان دارن، رب شیء که امکانش ملازمه با وقوعشه، باید اینجور معنا کنید چون آیه اشمل باشه بهتره. خب اینم جواب دادیم بهتره. بارها گفتیم در درس سال گذشته پیش می آمد، می گفتیم هر مطلب خوبی که بنا نیست آیه، بله هر مطلب درستی که بنا نیست آیه بگه، آیه مطالبش درسته، اما هر مطلب درستی که توی آیه بشه احتمال بده باید بگیم آیه در سند اوست. و این دوستان خب چون جاهای دیگه هم قهرم پیش میاد که ما صرف امکان و احتمال را نباید دلیل بر ظهور بگیریم. نقطه ای که حالا میخوام بیان عوض کنم، در واقع تکرارم دوستان برای همین تکی بود که حالا میخوام عرض بکنم. ببینید اصولا در بحث اطلاق و عموم و ظواهر اینا میدونید که ما ناچاریم دنبال عقلا باشیم. این نکته ایست که ما ناچاریم دنبال عقلا باشیم. چرا؟ چون شارع مقدس در مفاهمه و محاوره و تخاطب خودش بر رویه خاصی نداره، همون رویه رو داره که عقلا دارند. عقلا به عموم اکتفا میکنن، شارع هم اکتفا کرده. عقلا به اطلاق اکتفا میکنن، شارع هم اکتفا کرده. عقلا به کلام مجمل و مهمل اکتفا نمیکنن، شارع هم اکتفا نکرده، همون رویه رو داره. شارع مقدس اینطوریه دیگه. خب وقتی شد عقلا، خوب دقت کنید، عقلا هیچ وقت کلام یک گوینده را، وقتی بنده یه صحبتی میکنم به عنوان یک عاقل، عقلا کلام من رو حمل بر این میکنن که این آقا یه انگیزه ای داشته که این حرف زده. اینطور نیست. هر کس حرف میزنه عاقلم هست، من و شما چه کار میکنیم؟ کلامش رو حمل بر این میکنیم که انگیزه ای داشته. اما اگر یه کلامی احتمال میدیم با یک انگیزه اومده یا با چهارتا، مثل همون مثال نماز شب خوندم، دیروز مثال زدم، آیا میان بگن آقا اصل اینه که عملش کنیم به چهار انگیزه بوده؟ چه اصلیه؟ هیچ اصل عقلایی سراغ نداریم که بیاد بگه بله اصل این که این کلام انگیزه داشته فل جمله درسته. چون اگر اینو نگیم لغویت کلام پیش میاد. بنده به شما بگم نماز شب خواندم هیچ انگیزه ای هم نداشتم، میگن آقا این لغوه. بالاخره میگن یه انگیزه ای داره. اما وقتی یک انگیزه ثابت شد، دو تا انگیزه هم ممکنه، سه تا ممکنه، پنج تا ممکنه، بگیم هم کنیم بر انگیزه های بیشتر، نه. ولذا شاهدش هم ببینید عرفیتمون از دست ندیم. انسان وقتی این آیه رو میشنود، مفسرین رو میبینید دیگه، نمیاد بگه که این آیه هم اینو میخواد بگه، هم اونو میخواد بگه، هم اونو میخواد بگه، اینا بار اضافه میخواد. ما اصل و عقلایی نداریم که کلام متکلم را بر بیشترین انگیزه حمد کنید، ولو کلام خداوند باشه. بر این اساس دوستان بازم ما حرف دیروز رو تکرار میکنیم. حالا شما هم تأمل کنید، چون این بحثا میگم که مخصوص یک آیه دو آیه نیست که، در خیلی از آیات میاد طبیعتا مشابهش هم اومد. بازم تأمل کنید و حالا یا نتیجه که ما گرفتیم میگیرید یا خلاف، مهم نیست. میریم سراغ دلیل دوم مجوزین. دلیل دوم، بله، مهمل نمیشه مجمل مگر اینکه در هیچ کدوم از اینها ازهر نباشه، که ما ازهر در دومی دونستیم دیگه، و الا نشد استفاده خاص میشه مجمل. و اما براست رد بشیم آقا چی؟ خب بسیار خوب، بله. یه اشکالی هم دوستمون داشتن که بعد از درس من تذکر دادم که تو درس مطرح کنید، این رو هم جواب بدیم. سوال خوبی بود، من گفتم ای کاش همون تو درس شده بود، بعد گفتم امروز مطرح کنن. ببینید ممکنه این تو ذهن بیاد، اینم باز چیزیست که جاهای مختلف به دردمون میخوره، حالا ردش یا قبولش. یک کسی بگه خب حالا اگر شما قبول داره که آیه بالاخره با این حال درس دیروز چهار احتمال سازگار هست، اصل اولیه در ادله شرعیه اینه که در مقام چی باشه؟ تشریع باشه. نشنیدید این رو؟ اصالتت تشریع. سال گذشته ما اینو زیاد میگفتیم، به کار میبردیم. وقتی شد اصل اولی اصل تشریع، درست آیه معنای اول درش احتمال هست، معنای دوم هست، هر دو معنای اول و دوم هست که بشه سوم، احتمال چهارم هست، ولی اصالت و تشریع میگد که معنای چهارم. لذا حق با شیخ انصاریه که از این آیه حکم شرعی در آورده. اینم آقایون جوابش اینه که اگر ما اصل تشریع را که اینم یک اصل عقلایی است اگر بپذیریم، حد اکثر در روایات میپذیریم نه در آیات، چون قرآن هم کتاب تشریع هم کتاب تربیته. قرآن دیگه، قرآن معارفه، از توحید، معاد، عدل، اصول اعتقادات، مسائل روزمره زندگی مردم، اجتماعیات، سیاست، البته فقه هم هست. حالا از 200 آیه گفتن تا نمیدونم 1500 تا 1000 چقدر، برخی آقایون که ادعا دارن همه آیات قرآن آیات الاحکام، کبت این اشبه و شیئن به شوخی هست، حالا یک کسی گاهی تو مسائل علمی هم شوخی میکنه، ولی مسلم خوب داریم بگیم اصل اولی در آیات قرآن تشریع. نه، چون قرآن کتاب تربیته، ما اصل اولی رو در قرآن نمیتونیم بگیم اصل تشریعه، ولی قرآن ورق بزنیم دیگه، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، آیات نیست اصل تشریع. لذا این احتمالم نمیتونه در آیات قرآن کارساز باشه. حالا نه، این که بله بله، اگر یک جا شک شد، نه این که بلا امام صادق خیلی احادیثشون راجب سماع عالم، کتاب السماع و العالم بهار مفصل ترین کتاب بهاره ظاهرا دیگه از نظر حجم، خیلیش هم روایاته، منطقه اگر یه جا ما شک کردیم این رویه هست که در کلمات ائمه حمله بر چی کنید؟ حمله بر تشریع کنید. اگر بحث اینه نه این رویه در چون ائمه مبین شریعتن در حالی که قرآن مبین کل معارف و دینه، حالا اصلش رو اگه قبول کنیم، ما هم که حالا باید این بحث کنیم، اینا بحثی هم نیست که حالا با یک هم تو عبوری، این خب باید جای خودش بحث بشه. امام فرمودن لا ربا بین الوالده و ولده، بله؟ خب این امام میخواستن چی بگن؟ لا ربا بین والد و ولد، میخواستن بگن واقعا ربا نیست، یعنی پسر میتونه پدر میتونه از همدیگه ربا بگیرن، لا ربا میشه یه حکم شرعی، یا میخوام بگم اصلا بین پدر و پسر که این حرفا اصلا نباید باشه، لا ربا بین پدر و پسر. گاهی میگن آقا میگه دوتا داداش هم دعوا میکنن، میرسیم میگه دوتا داداش هم دعوا میکنن، مگر پدر و پسر هم دعوا میکنن؟ لا حربه، لا محاربت، لا منازعت. امام هم میگن که اصلا بین پدر و پسر که ربالی، پدر و پسر که از هم دیگه ربا بگیرن باید هر دوشون رو از صحنه بردارن، یعنی چه بین پدر و پسر که ربا نیست؟ این حرفا چیه؟ نزنید اصلا، احتمالشو ندید به چی 180 درجه. حالا بگیم خب اینجا مثلا آقایان میگن نه اصل در تشریع اینه، البته من فرمایش دوستمون رو عرض میگم باید واقعا بحث بشه، ولی حالا لو سلمنا در روایات، بله در روایات در آیات ظاهرا هم کسی نگفته. حالا رفقا الحمدلله زمینه ها آماده است، دوستان یه تحقیقی بکنید، کمک ما بکنید، ببینید کسی در مورد قرآن مثلا این حرفو زده نزده، یا اصلا مثلا به طور کلی گفته باشه در کل نصوص دینی، حالا چه قرآن چه غیر قرآن. اونی که رائج بر السن، این بحثم دوستان چون بحث بی پدر و بی جا هست، بی موطنه، نمیتونم بگم کجا نگاه کنید. یه باید همتون لابلاها شانسی یه جایی انسان پیدا بکنه، این مشکل هم هست. این بحث بگردید حالا ببینید از طریق وسائلی که هست در اختیارتون هست میتونید بالاخره به یه جایی برسیم یا نه. اگر برسیم انشاءالله با در یه جایی این بحث رو انشاءالله رسیدگی کنیم. ما اصلا دوستان در مورد خود روایاتم این حرف رو داریم. ما فکر میکنیم پیامبر غیر از شأن تشریع شؤون دیگه هم داشتن. حالا مرحوم امام که تا سه تا رسوندن، شأن سیاست و شأن قضاوت و حکومت، حتی شؤونی غیر از این که گاهی یه موقع من جمع آوری میکردم در همین زمینه، حدود 12 شأن پیامبر دارن و روایات از این 12 شأن صادر میشده. ائمه هم که بعد میان، اونا هم در واقع مفسر این 12 شأنن، ولی زای مقدار باید تأمل بیشتری کرد و از این قضیه با عجله عبور نکرد. از مسائلی است که جای کار داره تو اصول فقه. اگر میخواد یه عضوی پیدا کنید تو این بدن اصول فقه که خیلی لاغره، این عضوه که باید رسیدگی بشه. به هر حال بذارید من رد بشم. الان میریم سراغ دوستان روایات، سراغ روایات. روایات اگر دقت کردید، یک روایت توحف بود که بنا شد بحث نکنیم، چون سندش اصلا روایت بودنش محل تأمله هیچ. اما مقدس اردبیلی یادتون باشه به روایات استصباح و روایات اسراج، روایاتی که مضمونش اینه که اگر روغن، کره و امثال ذالک به نجاستی برخورد کرد، اگر تابستان هوا گرمه یا زمستان و اینا گرمن تازه مثلا از آتش برداشتن که هیچی، خب این باید کنار گذاشته بشه یا در اسراج به کار بره. امام اینطور دارن دیگه. بله اگر روغن بسته است و زمستانه، اطراف خود اون نجس رو و اطرافش رو بردارید، بقیه را استفاده کنید. جالبه دوستان، آقایونی که میخواستن به این روایات برای منع تمسک کنن، سراغ از کدام قسمتش رو میگرفتن؟ از اون قسمتی که امام میگن اگه یخ زده، اگر منجمد هست، اگه جامد هست. میگفت که امام گفتن بریزید دور، استفاده نکنید. خب اگر استفاده جایز بود، امام میگفتن دستتون رو چرب کنید، کشتی رو چرب کنید. این آقای اردبیلی که میخواد از این روایات، از همین روایات استفاده جواز بکنه، میره سراغ اون قسمتی که امام میگن اگر روغن سیال بود، سائل بود، روان بود، در چراغ استفاده کنید. نکته ای هم که دوستان اردبیلی روش تاکید میکنه، میگه مسلم متبادر ذهن، اینجاست که دیگه متوسل به عرف میشه، تبادر دیگه، میگه متبادر به ذهن اینه که استصباح خصوصیت نداره. در واقع استصباح نماینده تمام استفاده هایی است که شرطش طهارت نیست. حالا یه دفعه خوردن شرطش طهارته، یه دفعه تو مثلا تو نماز انسان استفاده میکنه نمیشه، اما استفاده هایی داریم که شرطش طهارت نیست. حالا کشتی باید پاک باشه؟ نه. روغنی که آدم به در میخواد بزنه، به قفل میخواد بزنه، باید پاک باشه؟ نه. شرطش طهارت نیست دیگه. دستشو چرب میکنه، نیم ساعت بعدم میره میشوره. ایشون میگه آقا استسبا نماینده تمام این استفاده هاست. بعدم یه شاهد میاره، میگه شاهدش هم اینه که امام سایر منافع را رد نکردن. اگر واقعا نظر امام به خصوص استسبا بود، بله، یه کلمه فقطی مثلا انمایی، آخه یه چیز می آوردن، هیچی نی آوردن. ولهازا ما نفا غیرهو، یا ما نفی غیرهو، غیر از استسبا نف نشده. ببینید دوستان، ایشون دو کار میکنه. از اون طرف استسبا را نماینده سایر استفاده ها میدونه، تمسکم میکنه به تبادر. دلیل بر این دلیل در واقع همین میاره که ما نفیه غیرو، که عبارت اردبیلی هم ملاحظه میکنید الان جلوتون هست میبینید. ببینید خب این حرف آقای اردبیلی انصافا، حالا نمیگم درست یا غلط ها، ولی فنیه. یه حرفی گاهی اگه غلط هم هست، اگه درست هم نیست، ولی فنیه، رو چارچوب شناخته شده اصول ایشون داره میاد جلو. میگه آقا ذکر استسبا نماینده همه استفاده هاست، تبادر. معمولا من میدونید که جایی که تبادر میاد جلو و استظهار، دیگه نمیتونیم طرف رو تخته اش کنیم. میتونیم بگیم که به نظر من تبادر نیست، ولی نمیتونیم بگیم شما چرا میگی تبادر. استظهار میدونید که استظهار شخصیه. این که میگه من اینجور به ذهنم تبادر میکنه، البته این که میگم شخصیه یعنی تمام استظهارهایی که ما میگیم با اینکه شخصیه، ولی ادعا میکنیم که نوعیست. یعنی میگیم دیگران هم اگر همین تأمل منو بکنند به همین میرسن. لذا استظهار همیشه شخصیست، ولی ادعا میشه که دیگران هم همین رو میفهمن. میشه استظهار شخصی بالفعل، نوعی بالقوه. این آقا حرف اردبیلی. اگر دوستان، حالا جناب اردبیلی که نیست بین ما حاضر نیست، روح پاکش انشاءالله حاضره، اگر ما خواسته باشیم حرف ایشون رو تقویت کنیم، یک مقرب هایی هم تو روایات داره که مورد اشاره ایشون نیست، بنده عرض میکنم. اول مقرب هاشو باید بگیم دیگه. مقربش اینه که امام که در همین سه تا روایت زراره و حلبی و سعید اعرج هم صحیح هست، امام وقتی که بحث اسراج رو یا استسبا، گاهی میگن یسرج گاهی میگن یستسبه، استسبا و اسراج که یک معنا داره، امام اینو کنار لا تأکل میارن. گوش میکنید، در یه روایت داره لا تأکل ها و یستسبه ها به، در یکی هم داره ولا تأکل یا فلا تأکل، حالا واو و ف و اینا که تأثیر نداره. خلاصه استسبا و اسراج کنار چیه؟ کنار لا تأکله. بله؟ خود بودنش کنار لا تأکل قرینه میشه که مراد از لا تأکل یعنی استفاده هایی که درش طهارت شرطه، مراد از اسراج و استسبا استفاده هایی که شرط طهارت نیست. خود این قرینه مقابله. اگر گفتن اینو نخور ولی تو چراغ بریز، خب این آدم بیشتر به ذهنش میاد، یعنی استفاده ای که طهارت داره نکن. ولی ازا لا تأکل میتونیم بگیم کنایه از این که توش نمازم نخون هست، که اگر احیانا به لباست مالیدی نرو نماز بخون، به بدن مالیدی نرو نماز بخون. از اون بر اونم توسعه بدیم. خود این قرینه کنار هم بودن کمک میکنه فرمایش اردبیلی را. از اینم که بگذریم، داریم مغربا رو میگیم، یه روایت هست از همین ستا صحیحه حلبی، امام میفرمایند که ولا تکرد ولا تترک تعامک من اجل دابت ما تطفی، به خاطر یک دابه ای که یا یک موشی که افتاده داخل غذا، غذا رو دور نریز، غذا رو ترک نکن. البته امام نمیگن بخورا، در ادامش میگن نخور، ولی در چراغ و در استصباح و در اسراج استفاده کن. خب ببینید، انسان وقتی که این لحن رو از امام میبینه علیه السلام، میفهمه که امام میخوان بگن که قانونگذار راضی نیست. حسن نمیشموره که انسان به خاطر یک فضله موش کل قضا را دور بریزه. اگر میشود استفاده کرد، حالا خوردن خوب نمیشه، در نماز نمیشه، اما در جاهای دیگه که میشه استفاده کرد استفاده کن. یعنی از این عبارت گویا امام میخوان بگن که شعار اینه که یک قضا را به خاطر یک دابه دور نمیریزن. اینم حالا نگید دلیل، ولی بگید یه ذوق، بله یه شاهد، میشه استفاده کرد. اینم آقایون چی؟ اینم یک مقرب برای فرمایش مرحوم اردبیلی. ولی انصاف اینه که دوستان، استفاده کردن اینجوری که اردبیلی استفاده می کند، حمل کنیم استصباح رو بر مثال نه انحصار، اینطور شد دیگه، القای خصوصیت بکنیم. حالا اینا با هم فرق میکنه ها. یه دفعه میگیم استصباح و اسراج، اصلا ظاهر و عرفیش یعنی هر استفاده حلال، این دیگه القای خصوصیت نیست، این مناطگیری نیست، این چیه؟ اینو میگن مناسبت حکم و موضوع، این میشه اصلا ظهور عرفی. گوش میکنید، ظهور عرفی، مثل رجلان شک بین الثلاث و الاربع، اصلا کسی از رجل مرد، از رجل کسی مرد نمیفهمه، از رجل کی میفهمه؟ نمازگزار انسان. بله، یه روزی هم بخواد این حدیث رو معنا کنید خیلی استاندارد، باید بگید اگه یه نفر، حتی هم تو میگین یه نفر، یه شخص، یه نمازگزار، یعنی اینقدر این حدیث، حالا ارتکازات و عرفی گاهی هم منشأش معلوم نیستا، ولی اصلا موسع آدم میفهمه، موسع میفهمه. بگیم اینجا استصباح موسع میفهمیم، اما بعضی وقتا انسان موسع نمیفهمه، یعنی لفظ توانایی شمول نداره، ولی انسان القای خصوصیت میکنه. یه مثال میتونید بزنید؟ لا تقل لهما اف، به پدر و مادر اتزجرو نگو، که فارسیش میشه متنفرم، به پدر و مادر نگو من از شما متنفرم. خب این لفظ به معنای لا تقتل نیست، به معنای لا تشتم یا لا تشتم، لا تصب نیست، ولی مناطگیری میکنیم ولو با اولویت. میگیم قرآن که میگه به پدر و مادر اتزجر و نگو، مسلم ناسزا و زدن و کشتن و بستن رو هم شامل میشه. این دوستان دیگه از لفظ نیست، این از مناطگیریه. گوش میکنید؟ حالا من نمیدونم آقای اردبیلی از این دوتا کدومشو میخواد بگه. میخواد بگه ما مناطگیری میکنیم، یا میخواد بگه نه اصلا ظهور حدیث اینه. میدونید اینا خیلی فرق داره. اگر بگه مناطگیری میکنیم، راه حمله بهش باز میشه که آقا شما داری قیاس میکنی، قیاس باید اولویت باشه و الا در شیعه پذیرفته نیست. اگر ظهور باشه، استظهار باشه، نه استظهار میگه آقا من اینجور میفهمم، عرف اینجور میفهمه، متهمش هم نمیشه کرد به قیاس. اصلا در استظهار زن کافیست، ولی در مناطگیری شیعه میگه چی لازمه؟ قطع لازمه. اینا دوستان اینقدر تو این نوشته آگاهی قاطی میشه، جدا نمیشه، همینطور مخلوط میشه تو گفته هم به طریق اولا. سعی کنید اینا رو از هم جدا کنید، اینا یکی نیستن، لوازمش خیلی فرق داره. حالا چه جناب اردبیلی دوستان بخواد بگه ما ظهور حدیث اینطوریست که استثباء نماینده هر استفاده حلاله، خب که شرط طهارت درش نیست، چه بخواد مناطگیری کنه و قیاس بکنه، حالا قیاس مساوات یا اولویت هر کدامش باشه. من اینا دیگه ننوشتم چون میدونی اینا بخواد تو نوشته بیاد خیلی حجم نوشته رو میگیره، اینا بعدا خودتون تو حواشیش اضافه کنید. مخصوصا که پارسالم اینا رو در درس پارسال یه اشاراتی داشتیم دیگه، برای خیلی دوستان تکرار میشه. ببینید هر کدامش باشه ادعاش آسون نیست. به نظر شما اگر یه کسی اینجور اشکال بگیره بر اردبیلی، ایشون میتونه دفاع کنه بگه امام نمیتونستن یه چیز عام بگن؟ رو دقت کنید، امام به جای ولکن یسرج بها، یا به جای ولکن یستسبح بها میگفتن چی؟ میفرمودن چی؟ ولکن ینتفع بها فی غیر ما یشترط فیه طهاره. چرا نگفتن؟ اینه که دوستان ما اینجا میخوایم شما رو به یه قانونی که این هم از همون بحثایی است که در اصول باید بشه، در اصولی که من و شما آقایون میخونیم هی به ما میگن که یه فقیه وقتی میخواد از ادله استفاده کنه چه عناصری رو باید مراعات کنه، یک سری شرایط میذارن، به اصطلاح پارامترهایی میذارن، میگن آقا فقیه نباید از اینها تخطی کنه. بله، اما اونور قضیه خیلی بحث نمی کنن که خب قانونگذار یا مبین قانون باید چه مسائل رو مراعات کنه، او تکلیف نداره. حالا ما تعبیر تکلیف نمیگید، بعضی خوششون نمیاد، من نگاه میکردم روایات رو میدم، روایاتم تعبیر تکلیف ندارن، ولی حالا هر چی میخواد تعبیر کنی. بله، من به اصطلاح متکفل استنباط، بله، به عنوان کسی که میخواد از ادله حکم خدا رو استخراج کنه یه وظایفی دارم، درستم هست، مجتهد وظیفه داره، عام خاص اصلا محاورات و عقلا چه جوریه، چه اصولی هست چه اصولی نیست، اصول ما دوستان همش اینا رو میگه، اما قانونگذار در بیان قانون چه تکالیفی داره؟ اصلا قانونگذار حق داره، مثلا قانونگذار قرائن حالیه رو چقدر حق داره مراعات کنه؟ این نباید بحث بشه واقعا؟ دیدید گاهی وقتا میگن قرینه حالیه، اصلا قرینه حالیه، زمینی که یادمون نره ما مدعی هستیم که قانونگذار ما، خوب گوش کنید، مدعی هستیم که قانون گذار ما هر چی میگه مال زمان خودش نیست، مال مکان خودش نیست، مخصوص اون جلسه نیست. آقا اگر ادعامون اینه باید بر اساس همین ادعا هم ضابطه مشخص کنیم. این که میگیم امام صادق یا پیغمبر اکرم وقتی صحبت میکنن دینش خاتمه برای همه زمان هاست همه مکان ها، این گوینده دیگه نمیتونه به قرائن حالیه بفرمایید اکتفا کنه. ما یه روایت داریم که آمده خدمت امام، گاهی من مثال زدم برای دوستان که مثال اصلا الا ماشاءالله داریم ها، آمده خدمت امام آقا اگه یک کسی زبان یه نفر رو لطمه بزنه این نتونه صحبت کنه، امام فرمان که 28 تا حرفه، حساب کنید ببینید چند تا حرف رو میتونه بگه چند تا حرف رو نمیتونه بگه. اگه مثلا 20 تا رو میتونه بگه 8 تا رو نمیتونه بگه. دیه کل زبان رو حساب کنید 20-28. و بعد سوال میشه حالا یک طرف عرب نباشه چی؟ زبانش فارسی باشه، زبانش انگلیسی باشه. خب آقایون مثلا برخی حتی فقهای ما که بله اینجا چون طرف عرب بوده امام گفتن 28 تا. خب این ببینید خیلی ما ساده هم اتفاقا زودم جا میفته که بله چون عرب بوده امام فرمودن 28 تا. اولین سوال اینه که ما از برخی بزرگان داریم که آیا شما حاضرید همین حرف رو جای دیگه هم بزنید؟ جای دیگه هم بگید آقا چون عرب بوده و این رأس تو عرب بوده بگید آقا امام گفتن چطور اونجا میگی؟ نه امام که فقط داره عرب نمیگه که عرب سوال کنه، ولی امام برای همه دنیا برای همه مردم. خب ببینید این باید صاف بشه دیگه، همین به خاطر که چون بحثم نشده یه جا میبینی اینجوری یه دفعه. ولی ازا این بحثی که گاهی برخی ها تو این روزنامه ها و مجلات و اینا میدونید که الحمدلله تخصصم که نمیخواد، توهم تخصصم که تو این فن نمیدونم چرا زود آدم باورش میاد پیدا میشه، این هست مطلب که آقا این که مثلا پیغمبر اینو به خاطر اصلا تأثیر فرهنگ و تأثیر قرآن حالیه تو روایات ما و آیات ما که مدعی دین جامع و جاودانه و جهانی سه تا قید میگه، جامع هم همه ابعاد رو در نظر میگیرم، جهانی هم و چی؟ جاودانه. خب اگه اینطوره بعد متکلمش آقا باید مراعات کنه. اگر واقعا امام علیه السلام بله مرحوم اردبیلی فهمود این که امام استصباح رو میگن چون منفعت متداول روغن در اون زمان استصباح بوده، ببینید عنصر زمان رو دخالت میده در بیان امام. خب اگر 100 سال بعد 1000 سال بعد منفعت قالب روغن نجس چیزی دیگه شد، باید بگیم امام فکری برای اون زمان نکردن. این میشه گفت. بر همین اساس هم دوستان ما القای خصوصیت و حمل بر مثال و نمیدونم چیزی که برخی میگن از 2 تا نص 3 تا نص خورد برسیم به یک قانون، میگن فقیه اونیست که از نصوص خورد، منظور از نصوص خورد یعنی نصوص وارد در جزئیات استخراج قواعد کلان بکنه، همچون هم جا میفته آدم خوشم میاد. یکی گفته بود فقیه اونیست که از برخی بزرگان از فقها ها فقیه اونیست که حالا اون تعبیرش قدیمی بوده، تعبیر مثلا اصطلاح همینه، فقیه اونیست که از نصوص خود به کلان برسه به قواعد کلان. اینا واقعا دوستان مشکله، امام باید بیانش متناسب با رسالتش باشه. بله اگر یه جا واقعا ما قاطع شدیم خب ما حرفی نداریم، فقیه قاطع بشه دیگه پشت قط هیچی نیست. اما آیا با توجه به این عرض ما دوستان، آیا میشه به قطع رسید با این وضعیت؟ امام راحت میتونستن بگن ولیکن ینتفع بها فی غیر ما یشترط فی طهاره، میتونستن بگن ولیکن ینتفع بهی فی الاسراج و نحوه، یک کلمه و نحوه خیلی به جای برمیخورد. تقیه و نمیدونم اینام که دوستان اینجور جاها بگید آقا نبوده که بگیم امام تقیه کردن. لذا خب اگر این عرض ما رو دوستان دقت کنید، میدونید این اگر ثابت بشه اثرش خیلی ردم بشه، البته اثر داره تا شنبه انشاءالله.